ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از همکارم کیوان حسینی که اختصاص داره به نشست گروه جی 20 در هامبورگ آلمان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از شعار اول آمریکا تا لحظه‌ای که دونالد ترامپ چشم در چشم رهبران گروه 20 در هامبورگ نشست، مسئله تجارت آزاد در عرصه بین المللی یکی از زوایای مهم شعارها و اقدامات رئیس جمهور آمریکا بوده، کشوری که دهه‌ها سردمدار اصلی تجارت آزاد در جهان بوده است. اما حالا آقای ترامپ میگوید پیمان معروف نفتا یا قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی را با شرکای این کشور یعنی مکزیک و کانادا بازنگری خواهد کرد. به حضور آمریکا در مذاکرات پیمان شراکت ترانس پاسیفیک معروف به TPP که قرار بود بین آمریکا باشد و کشورهایی چون استرالیا، ژاپن، سنگاپور، مالزی، پرو و شیلی پایان می‌دهد و شعارهای حمایتگرایانش بر مذاکرات معطل مانده کشورش با اتحادیه اروپا نیز سایه افکنده است. چرا دونالد ترامپ و همفکرانش در کاخ سفید در دنیایی که روز به روز موانع تجارت آزاد در آن کمتر می شود تصمیم گرفتند درهای کشورشان را به روی معامله با جهان ببندند؟ آیا تجارت آزاد در نهایت به نفع همه کشورهاست یا در حال حاضر آمریکا از وضع موجود ضرر می کند؟ در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوالات را با دو اقتصاددان بررسی می کنیم، کامران دادخواه و فریدون خاوند، اساتید دانشگاه در آمریکا و فرانسه. از اینجا شروع بکنیم که این سفر آقای ترامپ به هامبورگ و نشست جی 20 که داره انجام میشه از یک زاویه، زوایای مختلفی بررسی شده. یکی از زوایایی که بررسی شده مسئله تجارت بین المللی هست. مجله اکونومیست در مطلبی درباره همین موضوع این رویارویی آقای ترامپ رو با رهبران سیاسی دیگر دنیا به ویژه رهبران اروپایی یک رویارویی بین آمریکای با سیاست حمایتگرایی یا پروتکشنیست در مقابل آلمان به عنوان کشور طرفدار تجارت آزاد معرفی کرده. این دقیقاً به چه معنا هست؟ سوال اول من این هستش که چرا آمریکا که یکی از سردمداران تجارت آزاد بوده همیشه الان با دولت آقای ترامپ متهم میشه به اینکه از سیاست‌های حمایتگرایی داره طرفداری میکنه و به دنبالش است؟ آقای خاوند، اول از همه شما بفرمایید که چرا چون این رویارویی رو ازش صحبت میکنن بعضی از اقتصاددان‌ها؟
از چندین دهه پیش به این طرف بازرگانی خارجی آمریکا با یه مشکل بزرگ روبرو بوده و اون کسری تراز بازرگانیه. یعنی معمولاً طی این چند دهه صادرات کالا به مقدار زیادی کمتر از واردات بوده و تمام رؤسای جمهوری آمریکا، دستگاه‌های اداری که بر سر کار اومدن در ایالات متحده آمریکا، همیشه شکایت داشتند از این مسئله و گله می‌کردند از شرکای بازرگانی خودشون. از جمله یک زمانی خیلی خیلی کسی که در معرض اتهام بود ژاپن بود. ژاپن به عنوان بزرگترین دشمن بازرگانی آمریکا معرفی میشد. بعداً کار به بعضی دیگر از کشورها رسید، به خصوص چین، ولی ایالات متحده آمریکا در مجموع با اتحادیه اروپا و از جمله همین آلمانی رو که شما ازش اسم میبرین مشکلی نداشت، یا لااقل مشکل حادی نداشت. مسئله از اون وقتی جنبه حاد به خودش گرفت که آقای ترامپ بر سر کار آمد و یک سلسله مسائلی رو عنوان کرد که برای شرکای بازرگانیش شنیدنش خیلی خیلی شگفت‌آور بود. از جمله اینکه ایشان سازمان جهانی تجارت رو یک فاجعه توصیف کرد. خب این خیلی تکان دهنده بود، چون میدونیم که اصولا ایالات متحده آمریکا اصولا یک کشور بازرگانه و سازمان گات بعد از جنگ جهانی دوم که پیش از سازمان جهانی تجارت بود، اگر ایالات متحده آمریکا موافق نبود گات به وجود نمی آمد و همینطور سازمان جهانی تجارت هم بدون موافقت آمریکا به وجود نمی آمد و بدون پشتیبانی آمریکا. در بعضی زمینه‌های دیگر هم ما شاهد اظهار نظرهای تکان دهنده‌ای بودیم از طرف آقای ترامپ وقتی که مثلا در چارچوب اتحادیه‌های بازرگانی، حالا چه نفتا باشه مرکب از آمریکا و کانادا و مکزیک در آمریکای شمالی، یا اتحادیه اروپا باشه که اصولا آقای ترامپ مخالفت خودش رو با اتحادیه اروپا اعلام کرد. در مجموع این صحبت‌ها باعث شد که شرکای بازرگانی ایالات متحده آمریکا نسبت به تغییر موضع این کشور به شدت حساس بشن، و حساسیت وقتی بیشتر شد که آقای ترامپ حملاتی رو علیه آلمان آغاز کرد، و به خصوص نکته خیلی مهمی که خیلی شگفت‌آور هم تلقی شد وقتی که ایراد می‌گرفت به اینکه چطور در خیابان‌های شهرهای بزرگ آمریکا سیل ماشین‌های ساخت آلمان در حرکت، در حالی که در شهرهای آلمان ماشین‌های آمریکایی خیلی کم دیده میشه. و در حال حاضر این مسئله بیش از پیش قوت می‌گیره که اون یک پارچگی که در میان بعضی از کشورها که معروف بودن به اردوگاه غرب در زمینه اصل بازرگانی و رقابت آزاد، دیگه این یک پارچگی وجود نداره، و این یک نکته مهمیه که به احتمال زیاد حتی در اعلامیه گروه 20 هم منعکس خواهد شد به نوعی.
اینطوری که شما میگید تراز تجاری آمریکا منفی هست، یعنی واردات کالایش بیشتر از صادرات کالا هست، درسته در آمریکا، ولی در کشوری مثل آلمان کاملا برعکس هست، و تا جایی که من میدونم یکی از کشورهایی هستش که بیشترین مازاد تجاری رو داره به مبلغ حدود 300 میلیارد دلار در سال، که خب رقم خیلی بالایی هم هست برای آلمان در اتحادیه اروپا. جناب دادخواه، شما به ما بگید که آیا این وضعیتی که وجود داره آیا بده برای آمریکا، و اگر که اونطوری که برخی از کسانی که در دولت آقای ترامپ هستند بهش اشاره میکنند، آمریکا بره به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایی، به نفعش خواهد بود یا نه؟
مسئله تجارت آزاد، بازرگانی آزاد بین‌المللی به نفع همه است. این احتیاجی به بحث و فحص نداره، دیگه مشخص شده. مثالی که میتونیم بزنیم این است که آمریکا 50 ایالت داره. اگر هر کدوم از اینا یک کشور مستقل بودند و تجارت بینشون آزاد نبود، آیا آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا میشد؟ بنابراین تردیدی نیست که به نفع. ولی در مورد آمریکا بایستی به دو نکته اساسی اشاره کرد. یکی این است که آمریکا به ناچار کسری تراز بازرگانی خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه پول بین‌المللی پول آمریکاست. به عبارت دیگه آمریکا تنها کشوریه که توی چاپخونه کاغذ رو میذاره و پول چاپ میکنه، کشورهای دیگه حاضرن اینو قبول بکنن و در مقابلش به آمریکا کالا بدن. هیچ کشور دیگه همچین مزیتی رو نداره. بنابراین با توجه به گسترش اقتصاد بین المللی، این ناچاره که پول آمریکا بیشتر بشه، بتونه اقتصاد دنیا رو بگردونه، و در نتیجه این تنها راهش نیست که کسری بشه. نکته دیگه ای که در همین رابطه باید خدمتتون عرض کنم اینه که کسری تراز بازرگانی بسیاری کشورها علت عمدهش کسر بودجه اون کشوره. این مسئله تئوری اقتصادی این حرفا نیست. شما بایستی سه عامل رو در نظر بگیرید: کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، و اینی که آیا پسنداز کشور بیشتر یا کمتر از سرمایه گذاری. یعنی کشوری که تراز بازرگانیش مثبته و بودجهش هم فرض کنید متعادل باشه، در اون صورت یه مقداری پول جمع میکنه مثل چین، باید بذاره کنار که بهش دست نخوره. بنابراین مسئله این که آمریکا تراز بازرگانی منفی داره مسئله است. اون چی که سر و صدا ایجاد میکنه بازرگانی بین المللی کارش انجام بده و به نفع همه باشه، باید همه قواعد بازی رو رعایت کنن. بسیاری اوقات افراد میان میگن آقا نگاه کن اینجا مثلا دارن یارانه میدن به این بابا که یه چیزی رو تولید کنه بفروشه به یه جای دیگه به قیمت پایین‌تر، اونجا نمیذارن کالای ما وارد بشه این حرفا، و این البته مقداری صحیحه ولی مقداری هم جار جنجاله. حدود 10 سال پیش یه کسی در باستون گلوب، روزنامه مهم باستون، یه مقاله نوشته بود که بله در نتیجه نفتا پیمان آمریکای شمالی ما در ماساچوست داریم مشاغلمون از دست میدیم. من در یه جوابی برای همون روزنامه نوشتم که منتشر شد، نشون دادم که درست به عکس، بعد از اینکه نفت ایجاد شده، پایین افتادن اشتغال در کارهای صنعتی ماساچوست افتش کمتر شده. یعنی قبل از نفت سالی 20,000 تا شغل از دست میرفته، در حالی که بعد از اون کمتر از 10,000 تا بوده به طور متوسط. به نظر من مردم دنیا و مردم آمریکا عاقل‌تر از اون هستن که یک کار عجیب غریبی انجام بدن. ممکنه یه تلاطم های ایجاد بشه، ممکنه که صحبت این بشه که بعضی مقررات و قواعد نفتا یا غیر ازالک مورد بررسی قرار بگیره، خود این طرف اون طرف بکنن، ولی این واقعیت قوی تر از اونه که آقای ترامپ یا کس دیگه‌ای بیاد مثلا بخواد آمریکا رو ایزوله بکنه و دورش دیوار بکشه. یه مقداری باید بذاریم که این سر و صداها بخوابه و اون چیزی که قدرت واقعی اقتصادی دنیا و آمریکاست در مجموع پیروز خواهد شد.
جناب دادخواه، به هر حال این حرفایی که آقای ترامپ میزنه یک سری نتایج هم اون بیرون هم داره، از جمله این که مثلا الان تی پی پی دیگه آمریکایی درش نخواهد بود و از این کشید به کلی کنار، یا اینکه حالا دوباره مذاکره بشه نفتا، یا حتی همین گفتگوهای اقتصادی تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا هم تحت تاثیر قرار گرفته. این بحث تجارت آزاد، حالا جالبه شما هر دو استاد دانشگاه نکات فنی خیلی مهمی رو مطرح کردید در این حالی که بسیار پیچیده است، ولی برای مردم عادی هم یه جذابیتایی داره. تو همین ایران خودمون هم درباره واردات و صادرات و این که مثلا محصول داخل باشه محصول خارج باشه، تا جایی که میدونم حتی از انقلاب ایران تا حالا همیشه این بحثا مطرح بوده. من میخوام به زبان ساده اگه بشه به شنونده ما و به بنده بفرمایید که الان بالاخره حق با کیه؟ آیا حق با آقای ترامپ؟ به هر حال ته داستان همونطوری که هر دو نفر اشاره کردید، آمریکا داره واردات بیشتری انجام میده. آیا این براش بده خوبه؟ برای اتحادیه اروپا بده خوبه؟ آیا آلمان همینجوری پولدار شده با این صادراتش، با این بنز و بی ام وی که به همه جای دنیا فرستاده، یا نه؟ یعنی اگه اینو بتونیم خیلی ساده باز بکنید و توضیح بدید خیلی عالی میشه. آقای دادخواه اگه اول شما بفرمایید.
بدون شک تجارت آزاد به نفع آمریکاست و اون چی که بحث هستش این است که آیا یه مقداری بایستی این رو دستکاری بکنیم که اگر یه اشکالی این طرف یا اون طرف داره برکنار بشه، وگرنه در این که تجارت به نفع آمریکاست و به نفع تمام کشورهای دیگه است تردیدی نمیشه داشت.
خب این اشکالی که بهش اشاره کردید چیه مثلا؟ در مورد اتحادیه اروپا بفرمایید.
در مورد اتحادیه اروپا یا در مورد فرض کنید ژاپن غیر زارکی نیست که بسیار اوقات اینها میان یک کمکایی میکنن به بعضی صنایعشون، یا جلوی ورود یک چیزی رو از این طرف یا از اون طرف میگیرن، یا فرض بفرمایید که در بعضی کشور مثلا چین رو در نظر بگیرید، دستمزدها به شدت پایینه در حالی که در آمریکا به شدت بالاست. در نتیجه بعضی کارها از این طرف به اون طرف میره، ولی این همیشه در هر رابطه ای همچین ماجرایی هست. دو نکته الان مسئله هستش. یکی این که در یک زمانی آمریکا قدرت مطلق بود و مخارج دفاع از اروپا و غیره رو در زمان جنگ سرد این حرفا به عهده داشت. این مسئله همچنان ادامه داره و یکی از صحبت هایی نیست که خب مثلا فرانسه یا آلمان یا غیره اونا هم بایستی که سهمشون رو در این ماجرا پرداخت بکنن که چیز بشه. ولی مسئله دیگه‌ای که الان مطرح شده و متاسفانه آقای ترامپ کسی نیست که بتونه، این است که دوباره روسیه سر برآورده و خطرات ایجاد میکنه و حتی برای کشوری مثل ایران هم خطر داره. برگردیم به اون زمانی که آمدن میخواستن آذربایجان و کردستان رو ببرن و من تعجب میکنم که بعضی از افراد امروز پشت سر روسا دنبک میزنن. هیچ کشوری بیش از روسا به ایران لطمه نزده، ولی اون داستان دیگه است. ولی الان داره سر بر میاره و بنابراین صحبتی نیست که آیا این کشورهایی که معتقد هستن به آزادی بیان، معتقد هستن به آزادی تجارت، آیا میتونن کنار هم بایستن و این کار انجام بدن؟ شاید اگر یه فرد مسئولتری بودش که بهتر از این صحبت میکنه، مثل آقای جب بوش فرزند، میتونست مسائل رو خیلی بهتر حل و فصل بکنه. ولی این مسائل به قول فرنگی ها کامپلیکیت کرده قضایا رو که یه مقداری بحث و فصل ادامه ده.
آقای خواهد شما نظرتون رو در ادامه بگید. بماند که حالا آقای ترامپ حتی تهدید کرده که شاید یه سری تعرفه جدید هم بذاره برای واردات کالا به آمریکا. شما خودتون در فرانسه زندگی میکنید، فکر میکنم اتفاقا یکی از صنایعی که سرش خیلی هم بحث هست همین صنعت هواپیماسازی هست و ایرباسی که همیشه متهم میشه به این که از یه سری حمایت‌هایی بهره میبره و در رقابتش با بوئینگ میتونه جلو بیفته. شما فکر میکنید که آیا این انتقاد منصفانه هست و راه درست برای حل کردن این بخش از مشکل تجارت آزاد چه است؟
اجازه بدین به اون سوال کلی شما قبلا جواب بدم در مورد مزایای تجارت آزاد که مطرح کردین. کافیه ما به نقشه جغرافیای دنیا نگاه بکنیم. معمولا کشورهای بسته از لحاظ رفاه مردمانشون در سطحی هستند بسیار بسیار پایین‌تر از کشورهایی که راه رقابت آزاد و بازرگانی بین‌المللی رو در پیش گرفتن. کره جنوبی رو مقایسه بکنیم با کره شمالی، چین امروز رو مقایسه کنیم با چین دوران ماویستی، در خود اروپا شما میبینین کشورهایی که بسته تر از همه بودن، نمونش آلبانی، کماکان در سطح فقر بسیار بالایی حتی همین امروز هم باقی مونده. بنابراین در مجموع تاریخ دنیا و آزمایشگاه دنیا ثابت کرده که باز شدن به طرف بازار بین‌المللی رفتن معمولا سطح رفاه کشورها رو بالا میبره. البته نباید ساده بود، تجارت آزاد به مفهوم مطلق در هیچ کجای دنیا وجود نداره، هیچ کشوری نیست که بعضی از بخش‌های صنعتیش رو محافظت نکنه یا در بعضی از موارد جر نزنه. این نکته رو هم باید گفت که خیلی از کشورها با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا به بازار جهانی دست پیدا کردند و ثروتمند شدند. ژاپن تا اندازه بسیار زیادی اوجگیری خودش رو در عرصه بازرگانی مدیون ایالات متحده آمریکاست. اگر بازار آمریکا نبود، چین هم به این سطح نمی رسید. طرح مارشال و بعد پشتیبانی آمریکا از رقابت آزاد در اروپا تا اندازه باعث شد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت بکنند. منتها مسئله بزرگی که در حال حاضر پیدا شده و باید اون رو مورد بررسی قرار داد اینه که بعد از سالها که یک سلسله کشورهای محدود یا چند کشور در دنیا، چند منطقه در دنیا ارجحیت مطلق داشتند و قدرت مطلق داشتند در عرصه بازرگانی، به خصوص اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و تا اندازه بعدن ژاپن، در حال حاضر شمار زیادی از کشورها که به اونها میگن قدرت‌های نوظهور وارد صحنه شدند و هیچ کس پیشبینی نمی‌کرد که این قدرت‌ها با چنین شتابی کالا به بازارهای دنیا صادر کنند و حتی بازارهای کشورهای پیشرفته رو در معرض تهدید قرار بدن. به همین علت که ما می‌بینیم نه فقط در آمریکا، در اتحادیه اروپا، در ژاپن گرایش‌های حمایتگرانه، ترس از رقابت قدرت‌های نوظهور روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و این در ایالات متحده آمریکا بوده، همونطور که عرض کردم زمانی در برابر ژاپن و در حال حاضر به خصوص در برابر همه. آقای ترامپ در واقع بیانگر بخشی از افکار عمومی ایالات متحده آمریکا هست که از اوجگیری قدرت‌های نوظهور می‌ترسه، هراسانه، برای آینده‌اش نگرانه. ولی من فکر می‌کنم که در ورای همه این حرفا، چون بازرگانی ابعاد غیر بازرگانی و غیر اقتصادی هم داره، اگر آمریکا به ژاپن کمک کرد برای اینکه یک قدرت بزرگ بازرگانی بشه، به خاطر این بود که ژاپن تبدیل بشه به یک قدرت صلح دوست و پایگاه دموکراتیک. همینطور چین روش رو تا اندازه زیادی تغییر داد به خاطر اوجگیری در صحنه جهانی. ولی همونطور که شما گفتین در بعضی از زمینه‌ها مشکلات هنوز به جای خودش باقی هست و بحران‌های بازرگانی، اختلاف نظرهای بازرگانی هیچ وقت تموم نمیشه و چه بهتر که این اختلاف نظرها وجود داشته باشه، چه بهتر که به جای جنگ‌های خونین در عرصه واقعی جنگ بازرگانی وجود داشته باشه، چون جنگ بازرگانی کسی رو نمی‌کشه. جنگ بازرگانی، بحران بازرگانی وجود داره، مثل همین بحرانی که شما گفتین بین ایرباس و بوئینگ. این مسئله مطرحه، حالا کی حق داره؟ من فکر میکنم که در مجموع هر دو درست میگن، یعنی هم ایرباس درست میگه که میگه صنایع بوئینگ آمریکا از نوعی یارانه استفاده میکنه، چون تکنولوژی دفاعی آمریکا در اختیار صنایع غیر نظامی ایالات متحده آمریکا هم قرار میگیره، و هم ایالات متحده آمریکا و بوئینگ حق داره، چون به هر حال این راسته که قدرت‌های اروپایی به ایرباس کمک می‌کنند. اگر دخالت دولت‌های اروپایی نبود، ایرباس هیچ وقت ایرباس نمی‌شد.
بله، خب حالا در ادامه بد نیست از مسئله آمریکا و اتحادیه اروپا یه خورده حالا فراتر ببینیم. بحث بلوک‌های تجارت آزاد الان مطرح است، از جمله اشاره کردید هر دو نفر به نفتا که آقای ترامپ تصمیم گرفته مذاکرات دوباره انجام بده. به هر حال یکی از بزرگترین بلوک‌های تجارت آزاد بود در دنیا نفتا، خود اتحادیه اروپا هم هست. از TPP آقای ترامپ کشیده بیرون، از اون طرف همزمان اتحادیه اروپا موفق شده با ژاپن به یک توافقی دست پیدا بکنه که در آستانه نهایی شدن هست. جیپا داره به نتیجه میرسه که اگر امضا بشه بزرگتر از نفت هم خواهد بود و فکر میکنم بزرگترین بلوک تجارت آزاد رو شکل خواهد داد. اتفاقا حالا اینجا بد نیست اشاره هم بکنیم به یورو آسیا که در تلاش هستش که ایران رو هم حتی به خودش اضافه بکنه، بلوکی که روس‌ها دارن شکل میدن. با توجه به این بلوکایی که داره درست میشه، موضع آقای ترامپ آیا در دراز مدت نمیتونه به آمریکا و تجارت دنیا ضربه بزنه؟ آقای دادخواه شما چی فکر میکنید الان درباره این اصلا؟
همونطور که عرض کردم، ببینید آقای ترامپ یه بیزنسمنه. شما برگردین تو بازار تهران، وقتی که مذاکره شروع میشد اول طرف میگفت نه من اصلا نمیخوام بفروشم، پشت برو پی کارت و فلان. بعدش یه مقداری از این حرفایی که زده میشه در این موارد جنبه گیم تیوری داره، یعنی شما یه پوزیشنی میگیرید که بشه بعداً باهاش کوتاه اومد.
داره چونه میزنه، اگر
یعنی چونه زنیه. در مورد آمریکا یا هم به طور کلی، من در اینجا زندگی کردم، به هیچ عنوان این که مثلا بیایم در رو ببندیم و این حرفا مطرح نیستش. شما اگر که برید در مثلا کنار دریا بخواید یه چیزی بخرید، یا حتی تو همین باستان بخواید میوه بخرید، خیلی راحت میبینید که نوشته این میوه در مکزیک تولید شده، این یکی از کانادا اومده، این یکی حتی بعضیشون از آسیا و آفریقا اومدن، از چین مقدار زیادی که میاد، حتی غذاهای آماده یخ زده از خارج آمده. بنابراین این مسئله ای که تجارت بین‌المللی به نفع آمریکاست و به نفع همه دنیاست و این بایستی گسترش پیدا بکنه بیشتر و بیشتر و بیشتر، شکی درش نیست. آقای ترامپ ممکنه که یه سنگی این بر اون بر بندازه یا یه مذاکراتی بکنه، ولی روند کلی ادامه خواهد داشت. نفتا به نفع همه بوده، اینی که بگیم که نفتا به ضرر آمریکا بوده همچون چیزی نیست. و ترانسپاسیفیک رو، تی تی پی رو، بهتر بود که ایشون نفع نمی کرد و ادامه می داد، باز اون هم به نفع شد. منتها من امیدوارم که جستایی که ایشون گرفته عمدتا ناشی از این باشه که ایشون میخواد مذاکره بکنه و با دست پر مذاکره بکنه به جایی که با دست خالی مذاکره کنه. نکته دیگه ای که بایستی خدمتون عرض کنم، به این سادگی هم نیستش که آقای ترامپ هر کاری بخواد انجام بده انجام بده. این در آمریکا همچی چیزی نیست. قدرت تجارت آزاد اونقدره، به خصوص فکر میکنم که البته سن سال من دیگه اجازه نخواهد داد، ولی انشالله شماها خواهید دید که یه روزی یک بازار بین‌المللی خواهد بود که تمام دنیا رو خواهد داشت. انشالله البته پوتین هم اون موقع در کار نیست. ولی
و باید یک واحد پول هم باشه آقای دافتر، اگه اشتباه نمی کنم درسته؟
بله یک واحد پول باشه و الان کما بیش به اون طرف رفتیم و یک مسئله نیست که شما هر کجای دنیا برید دلار رو در میارید. بنده مسافرت بودم، هر گوشه یک جای اکسچنج بود، شما میرفتین دلار رو میدادید، هر چقدر پول میخواستید میگرفتید خرج میکردید. پول بین‌المللی باشه و یک بازار داشته.
حالا قبل از اینکه به این تصویری که به هر حال خیلی هم جذاب میتونه باشه برای بسیاری که آقای دادخواه تصویر کردن برسیم، یک بازار جهانی، یک واحد پول، آقای خاوند شما پیشتر هم درباره روی تاریک همین تجارت بین‌المللی هم گاهی صحبت کردید. یک مورد مشخصی که وجود داره مسئله چین هست و رفتارهایی که کرده، حالا تا اندازه زیادی این رفتارها امکان داره تغییر کرده باشه تا همین حالا، ولی به هر حال یک مورد به خصوصی مثل چین وجود داره که امکان داره قواعد بازی تجارت بین المللی رو به هیچ وجه رعایت نکنه. شما درباره آمریکا و چین به طور مشخص چی فکر میکنید؟ خودن
ببینید، ورود چین به بازرگانی بین المللی و جذب سرمایه خارجی از طرف این کشور یه چرخش بزرگ بود در تاریخ اقتصاد دنیا و به احتمال قریب به یقین میشه گفت یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ روابط اقتصادی بین‌المللی هست، و به خصوص بعد از اینکه چین در سال 2001 میلادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. هیچ وقت هیچ کشوری نتوانسته در طی مدتی این همه کوتاه یک امواج بازرگانی بین‌المللی رو تا این اندازه بالا ببره. منتها روی دیگر سکه این هست که چینی ها قواعد بازی رو آنگونه که باید و شاید رعایت نمی کنند. البته چین 2017 نسبت به چینی که در سالهای 1980 یا 1990 بود طبعا پیشرفت های بسیار زیادی کرده، هم در عرصه رعایت قوانین بین المللی و هم در عرصه دستمزدها. فراموش نکنیم که دستمزدها در چین به مقدار قابل توجهی بالا رفته و چینی ها در حال حاضر مجبورند بخشی از صنایع خودشون رو برای دسترسی به نیروی کار ارزان منتقل بکنند به کامبوج یا ویتنام یا حتی به اتیوپی. الان پارچه های چینی در اتیوپی به دست کارگران ارزان اتیوپی ساخته میشه. چینی ها منشأ یک سلسله آشفتگی هستند در بازار جهانی، منتها راه مقابله با این آشفتگی نرمش و انعطافه. به تدریج با اعمال فشارهای آرام آرام بر چین میشه این کشور رو به یک عضو مسئول نظام اقتصادی بین المللی تبدیل کرد، کما اینکه همین اتفاق در مورد ژاپن هم افتاد. ژاپنی ها مثلا ین ژاپن تا مدت طولانی خیلی خیلی کمتر از سطح واقعیش بود و ژاپنی ها از ین ارزان استفاده میکردن برای صدور انبوه کالا به بازارهای جهانی. زیر فشار بین المللی بود که ژاپن تصمیم گرفت ینش رو به سطح واقعیش برگردونه.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه که در این میزگرد شرکت کردید، کامران دادخواه و فریدون خاوند، اساتید دانشگاه و اقتصاددان در کشورهای آمریکا و فرانسه.